نام او و با سلام. غزل 326 رو دیروز آغاز کردیم تا بیت چهارم با شما گرامیان شنونده شعر کردیم، مقابله کردیم، اندکی از آرایه‌هاش رو نیز برشمردیم. در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم که از سر زلف و رخش نعل بر. به یاد داریم که عرض کردیم نعل در آتش داشتن به چند اعتبار خطاست، نعل بر آتش دارم. و نسخه هایی که بر رو تأیید میکنه مثل دست نوشته های هند 818 و 821 22 25 نسخه قونیا و چند نسخه دیگر رو به عرضتان رساندیم که نعل بر آتش داره. از یک منظر دیگر زلف که ادامش باز میگرده، نیم دایره میشه، حلقه‌ای میشه، بر روی میفته نه در روی. حروف اضافه معانی خاص خود را دارد. درباره بیت دوم هم عرض کردیم که مبتنی بر چند نسخه ارجمند، اجازه بفرمایید ما به عنوان نسخه بدل منصب رو میخوانیم، دولت ضبط کنیم، مثل نسخه نوشته شده در سال 836 و نسخه نوشته شده در سال 854 که هر دو دست نوشته در ایران نگهداری میشه، یکی در کتابخانه مجلس شورا و دیگری در دانشگاه تهران. دو دست نوشته دیگر که به اواخر سده نهم باز میگردد تاریخ کتابتش نیز دولت ضبط کرده. دولت است به معنی سعادت. به راستی چه سعادتی والاتر از عاشقی؟ عاشقی روی سخنم به حضرت خواجه نیست. به او عرض نمی کنم که چرا منصب فرمودید. داریم با شما گرامیان نقد می کنیم واژگان رو، بررسی می کنیم تا شاید چیزی بفهمم بنده از گفتگوی با شما گرامیان. درباره بیت سومم عرض کردیم نسخه هایی که ور ضبط کردن، این 8 نسخه ای که ور ضبط کردند، ما باید گر ضبط کنیم، اگر، زیرا پیش از این در نسخه قزوینی بیتی با اگر آغاز نشده که حالا ور بخوانیم و اگر، در نتیجه اگر مبتنی بر نسخه قزوینی میخوانیم. گر حتما، گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری. عرض کردم بی سر و سامان داشتن با بی سر و سامان ساختن، اینها به راستی باید به این مصدرها رجوع کنیم، ترکیب به کار رفته نرفته، آیا معنی درستی داره. بنده تنها پیشنهاد میکنم گر تو زین دست مرا بی سر و سامان خواهی، خیلی فصیح تر از داریست. بی سر و سامان خواستن، به عنوان مثال میگوییم ما آنها را بی سر و سامان میخواهیم، یعنی میخواهیم که بی سر و سامان باشند، اما ما آنها را بی سر و سامان داریم خیلی ترکیب دقیقی نیست. میفرماید اگر تو مرا بی سر و سامان میخواهی، منم با آه سحر، به وسیله آه سحر زلفت رو مشوش میکنه. این آه سحر، آه نوعی باد سرد به یاد میآورد، وقت طباقش با زلف و مشوش کردن بسیار ضبط دقیق و مضمون خوشی است که عرض کردیم دیروز این دعایی است در واقع با لفظ نفرین، زیرا زلف مشوش و یا زلف آشفته در آن روزگاران دست کم در مواقعی از نشانه های زیبا شناختی بوده، زلف آشفته و خندان، که اینها رو به تفصیل بیان کرد. گر چنین، حالا دیگه ور چنین، ضبط قزوینی ضبط دقیقی نیست در اینجا. چرا؟ زیرا 27 دست نوشته ور چنین، زیرا پیش از این اگر داره، بیت سوم با اگر آغاز میشه، حالا دیگه نباید اگر بگوییم، و اگر پس ور. در صورتی که گرچنین تنها 12 دست نوشته تاییدش میکنه، کهن‌ترینشون هم نسخه های 821 و 22 خلخالی 827. اما ورچنین بسیار 27 دست نوشته و همه نسخه های کهن مثل دست نوشته های 813، 816، 818، ببینید چقدر کهنه. ورچنین ها، ورچنین چهره گشودن، چرا پاره جلوه نماید؟ آخه جلوه نماید در اینجا چه معنی دارد؟ چرا پاره از مصححان بیذوقی می فرمایند؟ چرا؟ در آغاز باید عرض کنم که چهره گشاید هیچ نسخه کهنی جلوه نماید ضبط نمی کند. همه دست نوشته های دست کم سده نهمی چهره گشاید. دو دیگر چهره در این مصرع ببینید با رخ در مصرع دوم چقدر تناسب داره. بنده تعجب میکنم از قاآنی بزرگ، قاآنی شیرازی، حکیم وصال و قدسی و استاد شاملو چرا ورچنین جلوه نمایت ضبط کردند. آخه جلوه چه لطفی دارد؟ چهره با رخ ایهام تناسب رو برای ما سید میکنه، این آرایه بسیار درخشان رو. چرا روانشادان قدسی و قاآنی و حکیم و شاملو این سخن بدیهی را نیافتند؟ از دیگر سوی دست نوشته ای نداریم که چون این جلوه نمایت ضبط کند. روان استاد انجوی شیرازی شادمان باد، ایشان نیز جلوه نمایت ضبط کردند. دست نوشته ای هرگز، اگر دست نوشته‌ای جلوه نمایت ضبط کرده است، دست نوشته های سده دوازدهمی و سیزدهمی بوده است، آن هم یک کاتب بیذوق. چرا؟ چهره گشایت ترکیبی است ایهامی در اینجا. چهره گشودن، چهره نمودن، ما اساسا به جلوه اینجا نیاز نداریم. رخ رو مگر در مصرع دوم این مصححان نیافتند و ندیدند؟ رخ و چهره چه ایهام تناسب بلند بالا، به راستی گاهی شگفت زده می شود از مصححانی که دانشمندند، در خانواده آنها نسخه های ارجمند و گران سنگی وجود داشته است. ما مگر همانند خانواده وصال شیرازی در طول تاریخ ادبیات به این کیفیت و کمیت اساسا نشان و سراغ داریم؟ ولی بالاخره ذوق است دیگه، ذوق کسی این گونه میکشد و ذوق دیگری. از دیگر سوی اساسا مجاز نیستیم زیرا دست نوشته ای نداریم. میفرماید ور و اگر این گونه روی نماید، باز ببینید چهره گشودن به چند معنی، چهره نماید، روی نشان دهد، خط زنگاری دوست، خط سبز دوست، زنگاری یعنی خط سبز دوست، من رخ زرد، من روی زرد را به خونابه منقش می کنم، با خونابه عشق نقاشی می کنم. به این معنی بگیم بهتر، مفهوم همه بیابند عرایز نارسای بنده رو شاید. اما میان خط، زنگاری، چهره، رخ، زرد، خونابه، منقش تناسب خیلی زیبایی فراهم شده. هم حروفی خ نه نیز در خور توجهه. از دیگر سوی آرایه ایهام تناسب میان مصدر چهره گشودن، رخ نمودن در مصرع دوم. مصححانی که جلوه نمایت رفت می کنند بی هیچ پشتوانه ای این آرایه به این زیبایی رو از بیت سلب می کنند. حال که به آرایه ها پرداختیم، اجازه بفرمایید آرایه بیت مطلع رو نیز عرض کنیم. تشبیه پنهان، چرا؟ زیرا زلف محبوب از نظر حلقه ای بودن به نعل تشبیه شد، روی محبوب از نظر خرمی و درخشانی و برافروختگی به آتش تشبیه شد. رخش و آتش سجع مترفند، سر و در سجع متوازی یا همگون و همشکل، زلف و رخ رجع متوازن، چرا؟ زیرا هم وزنن ولی هم روی، یعنی حرف آخرشون از یک جنس نیست. تکرار حرفهای ش و نه در این بیت، اما آخرین آرایه در این بیت سر و نعل که سجع متوازنه. بیت دورم آرایه هاش رو عرض کنیم. آرایه تنسیق و صفات، یعنی صفتهایی رو حالا یا با حرف عطف آوردن یا با حرف اضافه، مثل مضاف مضاف اله. چگونه است این آرایه؟ عاشق و رند و اینا پیوسته چند صفت در پی هم آمد. هور و پری تناسب دارند، هم حروفی نه و ره در خور تعمل است و دی و از دیگر سوی هماوایی مثبت آ که از اون در واقع آواهایی است که بسیار ملودی خوش به حروف و کلمات می بخشد. و اما آرایه های بیت سوم، دست و سر و زلف با هم تناسب دارند، همچنین بی سر و سامان، یعنی پریشان، خب به گونه‌ای پریشان دیگه، بی سر و سامان خانه بر دوشه، و مشوش با هم تناسب دارن. از دیگر سوی سر و سامان سرسام رو نیز به یاد میاره. چقدر زیباست این واژگان و حروف. از این نظر عرض میکنم خواجه هر روز غزل‌های خود رو میخوانده و دخل و تصرف میکرده و تغییر میداد. سحر و سر میتواند نوعی، دست کم نوعی جناس زائد باشه. هم حروفی سه، حالا با هر املایی و زه. اما بیت دوم یه ضعف تألیف دارد و آن عرض کردم در این قافیه و ردیف ما حرف داریم. این ضعف در غزل عماد فقیه کرمانی هرگز نیست. در آن سالهای دیر و دور و پس از خردسالی که اون کتاب رو می نوشتم، اوائل جوانی بود، اوائل شاید 15-16 سالگی، این دقایق رو اونجا هم دوستانی که به بهور مراجعه بفرمایند التفات می کنند که این دقایق رو در اونجا نیز تأثیراتی که عماد فقیه بر خواجه و این نکات، ببینید مشوش داشتن، خواجه میخواهد بفرماید مشوش از مصدر مشوش کردن میخواهد سود ببرد. من به آه سحرت زلف مشوش میکنم، نه مشوش دارم. اساسا مشوش دارم معنی ندارد. در سراسر غزل عماد فقیه همچین ضعف هایی در قافیه و ردیف نمی نگریم. غزل خواجه دست کم سه قافیه و ردیفش این گرفتاری را دارد که در جای خود بدان التفات خواهیم کرد. یکی از همان قافیه ها در بیت چهارم است. من رخ زرد به خونابه منقش می کنم. منقش داشتن بنده دست کم اجازه بفرمایید عرض کنم که نمی فهمم. این بیت یادآور بیتی از عماد فقیه است، آنجا که می‌فرماید بس که یاقوت مذابم چکد از نوک مژه، صفحه روی زرندود منقش دارم. صفحه روی زرندود را منقش دارم. می‌بینیم که همون مضمون می‌رویم و باز می‌گردیم. Thank you. بیت پنجم، گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد. من نمیفهمم قدمی خواهی زد یعنی چه. گر اگر به کاشانه رندان قدم خواهی زد یعنی چه؟ قدم بزنی به کاشانه رندان، یا قدم بزنی، حالا بگیم به رو در بگیریم، در کاشانه رندان قدم بزنی. میخواهد خواجه بفرماید گر به کاشانه رندان قدمی رنج کنی. بر این پای بنده دو گونه این مصرع رو خواندم و قدمی خواهی زد رو اساسا نخواندم در پایان برنامه. چرا؟ زیرا قدمی خواهی زد هیچ معنای دقیقی ازش نمی شود، این ترکیب ترکیب دقیقی نیست. اما نسخه ها به ما اجازه می دهد فراوان هم چهار نسخه قدهی خواهی زد. ببینید خیلی هم زیباست، گر به کاشانه رندان قدهی، در آنجا قدهی می زنی، بیا من نقلم دارم، شعر شکرینم دارم، شعر شیرین، شعر خوش. خب این نسخه ها کدامند؟ کهن‌ترین این نسخه هایی که قدهی خواهی زد، از مصدر قده زدن، نسخه نوشته شده در سال 854 است به خط یعقوب کاتب که در مجلس شورا نگهداری میشه. این آخرش. اما لطیفتر از این دست نوشته ها پنج دست نوشته دیگر است که قدمی رنج کنی ضبط کرده. چقدر زیباست قدمی رنج کنی؟ که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه است که در ایران خوشبختانه نگهداری میشه به خط شیخ حسن، که در سال 866 قمری کتابت شده. گر به کاشانه رندان قدمی رنج کنی، تشریف بیاری، آن وقت خواهی ملاحظه فرمود که من نقل شعر شیرین و شکرین دارم و می ناب و بیقش. نقل شعر اضافه تشبیهی، شعر رو به نقل تشبیه کرده از شیرین و گوارایی، به راستی گوارای او با نقل شعر شکرین. اما پنج دست نوشته این گونه ضبط کردند که کهن‌ترینشان نسخه های نوشته شده در سال 836. چگونه ضبط کردند؟ نقل و شعر شکرینو، بدم نیست، هم نقل است و هم شعر شکرین. تصور نمی کنم این بیت به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. اجازه بدید دست کم آرایه های این بیت رو به عرضتون در پایان برسانم. نقل و شعر و شکر با هم تناسب دارن، البته شعر حافظا و الا شعر پاره‌ای از شاعران تلخ است براست. سرکه شعر باید گفت، نه نقل شعر. هم جهانبینی تلخی دارند، جهان رو سیاه میبینند و نفسی تیره دارند راستی. شعر حافظ رو عرض میکنیم، نقل شعر برازنده اوست این تناسب و این اضافه تشبیهی. اما شکر و می آرایه تضاد یا طباق رو فراهم میکنند، هم حروفی ش و ی و همچنین حرف نون در این بیت در خور تأمله. قدمی و خواهی نوعی سج دارن با یک دیگر، هم روی هم تقریبا، شاید به گونه هم وزنم باشن. ناوک قمزه بیار و رسن زلف، به راستی خواجه ماست، شاعر ملی ماست، ارادتمند او همه هستند، از خرد و کلان، وضیع و شریف، پیر و جوان. اما زلف محبوب رو به تناب و یا به افسار رسن، به افسار هم گفته می شود، این بی لطفیست. حالا من نمی دانم. یا زلف محبوب رو به زره، چون چند نسخه زره به زره زد کرده است، زره زلف، واقعا بی لطفیست. در پایان باید گفت معصوم و غیر معصوم اینجا مشخص میشه، اینکه خرد جمعی ماست، زبان ملی ماست حافظ، اما ما سخن ناپسند رو از هر کس باشد نمیپذیریم. زره زلف و رسن زلف تشبیه خوبی نیست که زلف را به رسن و یا به زره تشبیه کنند. اینها اضافه تشبیهی است. حالا بنده خوانده ام، اما چند دست نوشته این گونه ضبط کرده: ناوک غمزه بیار و گره زلف. چقدر زیباست. می شود راهی به دهی دارد ناوک غمزه و اون گره زلف. و سه چهار نسخه اواخر سده نهمی که یقین داریم قیاسی است نمی تواند نباشد، اگرچه کهنه است و سده نهم نوشته شده این گونه ضبط کرده: ناوک غمزه بیار و گره زلف. خیلی هم خوش است، تناسبم با یکدیگر دارد. و یا استاد پژمان بختیاری این گونه ضبط کردند: ناوک غمزه بیاور ز سر لطف. این هم قشنگ است که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. ای کاش فرصت می داشتیم بیت آخر رو هم تمام می کردیم، ولی دریغا که فرصت نداریم. اما آرایه های این بیت: ناوک و زره، همچنین رسن، جنگ، مجروح و بلا با هم تناسب دارند. از دیگر سوی زلف و دل و غمزه با هم تناسب دارند و متاسفانه رسن زلف یا زره زلف اضافه تشبیهی هست. اما به عرضتان برسانم که زره زلف 17 دست نوشته پشتوانشه، رسن زلف 5 دست نوشته تاییدش میکنه. تا فردا وقت خوش. در نهانخانه عشرت سنمی خوش دارم که سر زلف و رخش نعل بر آتش دارم. عاشق و رندم و میخاره به آواز بلند، وین همه دولت از آن حور پریوش دارم. گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. ور چنین چهره گشاید رخ رنگ‌آیینت، ور چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست، من رخ زرد به خونابه منقش دارم. گر به کاشانه رندان قدحی خواهی زد، نقل شعر شکرین و مگه بیغش دارم. گر به کاشانه رندان قدمی رنج کنی، نقل و شعر شکرین و مگه بیغش دارم. ناوک غمزه بیار و گره زلف که من، ناوک غمزه بیاور ز سر لطف که من، ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من، ناوک غمزه بیار و زره زلف که من، جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتران است که من خاطر خود خوش دارم.